بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلامه عليه السلام وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها لتتبعوا حاضه وتجتنبوا حاضه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. خدمت عزیزان و دوستان گرامی، توفیقی بود که در نوبت گذشته خطبه نورانی امیرالمؤمنین با شماره 176 رو در نهج البلاغه آغاز کردیم و گفتیم که در این خطبه امام علیه السلام مواعظی رو مطرح میکنن و گوشه ای از فضل قرآن رو و اشاره می کنند به ممنوعیت و پیشگیری و نهی از بدعت. در آغاز فرمود انتفعوا به بیان الله، منتفع بشید از بیان الهی که توضیح دادیم انتفاع و نفع چه فرقی دارند و مراد از بیان الهی مستقیما قرآن است، اونگاه کلمات نبی مکرم. و تعزو به مواعظ الله رو هم اتعاظ به مواعظ الهی، خود موعظه و خصوصیات موعظه. و باز اتعاظ رو توضیح دادیم خدمت عزیزان. وقبلو نصیحت الله، و به گوش گیرید بپذیرید نصیحت های خدایی را. و گفته شد که شاید امیرالمؤمنین بیان رو الان در قالب موعظه و نصیحت، یعنی دو بعد مختلف بیان الهی رو مطرح میکنن که مواعظ و نصایح باشد. و اشاره کردیم که امام تعمد دارد که کلمه الله رو در ابتدای این خطبه مکررن بیاورند، اون لذتی که امیرالمؤمنین از بر زبان جاری کردن کلمه الله میبرد موجب میشه که اینجا ضمیر به جای اسم ظاهر امام به کار نبنده، بلکه بگوید هی الله الله الله. اون حلاوت و خوشی کلمه الله رو در کام خود و شنوندگان این خطبه امیرالمؤمنین باقی می‌دارد و تثبیت می‌کند. و در این حال خب اون سندیت و استحکام و استواری سخن رو بیشتر می‌کند و در این حال باز اون بیان و موعظه و نصیحتی که الهی الهی است بیشتر با ذکر کلمه الله اینها رو دلنشین تر می کند امام. و به دنبال اون فرمود حجت بر شما تمام است. فإن الله اعذر علیکم بالجلیه، یعنی ان الله ابدا علیکم بالاعذار الجلیه، خداوند عذرهای روشن و آشکاری برای شما آورده است، حجت رو بر شما تمام کرده است، بسیار واضح و روشن مطلب تمام شده است. لیهلک من حلک ان بینه، تا اینکه اگر به هر حال بیانه ای در کار است ببینن مردم اگر سرپیچی کردن موجب هلاک اینها باشد لا غیر. و اتخذ علیکم الحجه، و خداوند بر شما حجت و برهان خودش رو اتخاذ کرده است و گرفته است، این رو هم بفرمایید بر شما تمام کرده است. و گفتیم حجج الهی چیست؟ حجت درونی است، حجت بیرونی است. دیگه تکرار سخن و مطالب قبل نمی کنیم و ابتدا گفتگوی و بحث امشب. و بیّن لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها، اقتضای اون اتمام حجت و اقتضای اون به اصطلاح اتمام عذر بر شما انسان‌ها اینه که چشمتون رو باز کنید و این رو ببینید. خداوند بیان لکم، آشکار کرده است، واضح کرده است برای شما محاب بهو من الاعمال. کلمه محاب جمع محبوب است، یعنی اون پسندیدگی ها و اون اموری را که خداوند محبوب می دارد و مورد حب خداست، اینها رو برای شما کاملا روشن کرده است. و همینطور و مکارهه منها، و باز از این اعمال اون اموری که مکاره هست، یعنی مکروه الهی است، خداوند نسبت به اون کراهت دارد، اون رو هم برای شما انسان ها حضرت باری تعالی معین و مشخص کرده است. چرا؟ لتتبعو حاضهی و تشتنبو حاضهی، تا تبعیت این بکنید و اجتناب از اون دیگری و مکروهات داشته باشید. خب ملاحظه می فرمایید که امام علیه السلام تأکید رو این می کنن که خداوند بیان لکم محابهو، یعنی راه انتفاع از بیان الهی و راه پذیرش مواعظ خداوند و راه قبول نصیحت الهی و عمل کردن به حجت‌های خداوندی اینه که انسان محبوب را بشناسد، مکروه را بشناسد. آنچه در نظر خداوند سبحان و با خواسته الهی منطبق است که محبوب است اون را عمل کند، و آنی که مکروه است و مبغوض خداوند سبحان است اون را به کناری بگذارد. البته کلمه محبوب رو اینی که محبوب خداست میدانید، مثلا خب شاید نسبت به ذات خداوند مقداری این بحثی که ما نسبت به حب و بغض داریم که از صفاتی است که در نفس ماست و در ذات ماست، شاید انطباقی این معنا بر خداوند سبحان از جهت کلامی مقداری حاجت به تبیین و توجیه باشد که احتمالاً برای بعض از دوستان ممکنه ثقیل باشه، وارد اون نمیشن. اما همین مقدار عرض میکنم که آنچه در نزد خداوند محبوب است یعنی چی؟ یعنی خداوند محبوب میدارد که انیق اعلا ایدل عباد، کل عمل، هر عملی را که خداوند سبحان میخواهد که بر دست انسانها واقع شود این میشه محبوب. هر عملی را که خداوند سبحان نمیخواهد که بر دست انسانها جریان پیدا کند این عمل میشه مکروه یا مبغوض خداوند سبحان. اینها چیزی نیست که مثلا حب و بغض الهی در اون باشه، نه، این حب و بغض به لحاظ ماست، یعنی خداوند این رو محبوب می‌دارد لنا و مکروه می‌دارد لنا، این محبوب است برای ما و مکروه است برای ما. اون که محبوب است برای ما و خداوند این رو عنوان محبوب بر اون تعلق داده است، یعنی چیزها و اموری است که فواصل و حجب میان ما و خداوند سبحان رو برمی دارد و کم می کند، و اون که مکروه است و مبغوض است اموری است که فاصله و حجاب بین ما و خداوند سبحان ایجاب می کند و ایجاد می کند و ما رو از حضرت حق دور می کند. پس این معنای محبوب و مکروه این می شه. مجموعه محبوب می دانیم، خب به هر حال ممکن است این ظهور در فرائض الهی داشته باشد، از اون راه هایی که انسان رو به خداوند سبحان میرساند در عبودیت، فرائض و واجبات الهی است، و به دنبال اون سنن، یعنی اون اموری که به عنوان سنت به تعبیر روایی یا مستحب به تعبیر فقهی مشخص است و بازگو شده است. و مکروهات الهی هم اعم از همون محرمات الهی باشد، تروک، محرمات، و اون اموری که به هر حال خداوند سبحان ولو به ما انسانها ترخیص در اون داده است اما علل قاعده دوست نمی دارد که ما اینها را انجام بدیم، یعنی خیلی پسندیدگی به ما ندارد، که ممکن است اینو شما به اصطلاح فقهی مکروه بنامید، ولو اینکه در روایات این اصطلاحات نیست، اصطلاح مستحب و مکروه مال فقهاست، اینا اصطلاحات فقهی است. خب این رو امیرالمومنین فرمود و بیان لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها. عرض میکنم که این آیه قرآن خیلی خوبه در این جهت، اگر ما در یک کلمه بخوایم بگیم محاب کدام است و مکاره کدام است، خداوند این رو خلاصش کرده است در یک کلمه، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. آن محبوب حقیقی حقیقت ایمان است. ولکن الله حبب، ببین مطالبی که عرض کردم از خود این آیه به دست میاد، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان را برای شما محبوب کرده است و آن را تزین در دلهای شما داده است. این محبوب خداست. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و خدا کفر و فسق و اسیان را مکروه می‌داره. این کره، این مورد کراهت و بغض الهی است و ناپسندی است. فسوق، اعمال فاسقانه و فاجرانه، کفر و اسیان و تعدی بر خدا و خلق. حالا که خود این بحث تفسیری داره باز، که اینها هر سش خودش سمبل یه چیز میتواند باشد و نشان دهنده یه گروه از انسانها در جامعه است. همینطوره به ذات خداوند، در ذات خداوند ما نمیتونیم بگیم مثلا آیا اون حبی که در خداست انفعال ذاتیه برای خداوند سبحان است، خداوند دارای حب است، و بغض یعنی خداوند نفار و نفرت ذاتی دارد که عنوان بغض پیدا کنه؟ نه، اینها از جهت کلامی بر خداوند این صفات رو به این معنا انطباق دادن لایسه، صحیح نیست. لذا طبعا معنایی که نوع انده مثل خود حبب الیکم الایمان، ای داره خداوند این حب را به سوی شما منتقل میکند. بحث اینه. خب فرمود خداوند سبحان این، و عرض به خدمتون میتوانیم ببینید مثلا اینی که گاهی در مواردی اگر بعضی از دوستان حوصله کنید مقداری، ولو اینکه خب این رو کار علمی کردن بعضی ها، شما نگاهی بکنید به آیاتی که در قرآن ان الله یحب و ان الله لا یحب، ان الله لا یحب کل خوان عصیم، خداوند هیچ انسان متکبر گناهکار فرو رفته رو دوست نمی‌دارد. خداوند سبحان ان الله لا یحب کل مختال فخور، انسان‌های متکبر از خود راضی رو دوست نمی‌دارد، جبار عنید را دوست نمی‌دارد. اما از اون طرف ان الله یحب الذین یقاتلون، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. وقتی نگاه کنید در قرآن این مواضع حب و کراهت براتون خیلی خوب روشن میشه و مشخص میشه و انسان میتواند به هر حال خودش رو در شعاع این حب قرار بده و این محبوبیت رو در وجود خودش ایجاد کند. امام وقتی که این رو فرمود، اگر میخواید منتفع بشید به بیان الهی و متعظ بشید به موعظه الهی و حجت خدا بر شما تمام باشد، راه این است که برید دنبال محبوبها و مکروهها، اینها رو پیدا کنید، دنبال اینها رو بگیرید پیدا کنید. و بعد چی بشه؟ اینها رو وقتی که بیان لکم، خداوند تبیین کرد برای شما، هدف از این تبیین چیست؟ اون لام، لام غایته که میاد در ابتدای کلمه، فرمود لتتبعو، تا اینکه شما تبعیت کنید. ببینید آقا، پذیرش دو گونه است. ما گاه پذیرش قولی داریم، گاه پذیرش عملی داریم. کلمه اطاعت به معنای پذیرش است، مطلق پذیرفتن. ممکنه عملی باشه، ممکنه قولی باشه. یعنی شما کسی مطلبی رو میگید، میگید سمعا و طاعه، این حرف شما رو چشم ماست، اما در مقام عمل این رو نشان نمیدید، طبق اون چشمی که فرمودید عمل نمی کنید. مثل خیلی از فرزندان محترم نسبت به والدین، میگن چشم اما گوش نمی کنن به حرف، در مقام عمل خواسته خودشون رو پیاده میکنن. مثل خیلی از شاگردا در قبال معلمینشون، میگن چشم اما بعد میبینید خواسته خودشون عمل میکنن. اینا اطاعتشون اطاعت قولیه اما در مقام عمل اطاعت و پذیرش ندارن. اما تبعیت به معنای پذیرفتن عملی است صرفا. تبعیت به معنای پذیرفتن، اطاعت عام، تبعیت اخص. وقتی کسی میپذیرد چیزی را اما در مقام عمل نشان میدهد، این میشه تابع. اصلا تبعه به معنای تبعیت، به معنای حرکت کردن پشت سر، حرکت درش، پا گذاشتن جای پاست در تبعیت. فرمود لتتبعو حاضهی، خداوند اینا رو براتون روشن کرده است که شما در مقام عمل بپذیرید و نشان بدید این محبوب های خدا را، اینها را تبعیت کنید. و تجتنبو حاضهی، و اون مکروه ها رو خداوند به شما نشان داد تا شما اجتناب کنید. و تجتنب، کلمه تجتنبو از ماده چه می آید؟ از ماده جنب میاد. جنب یعنی پهلو و عرض. عرض به خدمتتون، اگر کسی در پهلوی شما نشسته است و در عرض شما نشسته است و در مسیر شماست، این هم عرض شماست هم جنب شماست. اگر شما بخواهید مسیرتون رو از این عوض کنید و جهتتون رو عوض کنید، چه میکنید؟ اعراض میکنید. اعراض یعنی عرضتون رو عوض میکنید، مسیرتون رو و سو و سمتتون رو عوض میکنید. اجتناب هم به معنای تغییر جنب است، یعنی اگر شما در پهلوی در کنار پاره‌ای از مسائلید، وقتی اجتناب میکنید دیگه یعنی کنار اینها نیستید، سمت و سوی خودتون رو مسیرتون رو عوض میکنید. وقتی شما نسبتی به مسئله اجتناب دارید، یعنی جوری مسیر رو انتخاب میکنید که این قضیه دیگه در راه شما نباشه، در مسیرتون نباشه. امیرالمومنین فرمود و تجتن بو حاضهی، و از مکاره الهی اجتناب کنید، یعنی همسو و همسمت با اینها نباشید، جوری حرکت کنید که اینها در مسیرتون قرار نگیرن. چشمتون باز کنید و مکروهات و اموری را که خداوند نمیپسندد اینها در سو و در مسیر خودتون قرار ندید. فإن رسول الله، همانا رسول خدا پیغمبر مکرم اسلام، کان یقول. امیرالمؤمنین در قرآن گاه آیات قرآن رو مطرح کردن، در نهج البلاغه گاه امیرالمؤمنین استشهاد با آیات کردن، خیلی مواردی که امام تفسیر میکند آیات رو در قرآن. گاهی وجود مقدس امیرالمؤمنین استشهاد به گفتار نبی مکرم کردن، و مجموعه احادیث نهج البلاغه مشخص است و از بهترین احادیث قوی محکم احادیثی است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به اونها استشهاد کردن، و احادیث را علی ابن ابی طالب تفسیر کرده. یعنی الان این حدیث رو میبینید امام قبلش زمینه سازی میکند، بعد حدیث نبوی رو میگن، بعد هم باز حدیث رو توضیح میدهند امیرالمؤمنین. این از لطائفی است که شیوه حدیث گویی رو هم میشه از امیرالمؤمنین یاد گرفت، شیوه آیه گویی رو هم میشه از امیرالمومنین یاد گرفت، و گاه هم امام صلوات الله علیه استشهاد به ابیات کرده اند. مواردی است که امام علیه السلام به شعر استشهاد میکنند، ابیات شعرها را خواندند، و مقیدم نبودند که این شعرها حتما شعرهای پاکیزه عرض به خدمتون مسلم و لد. نه، اینها گاه ممکنه عرض به خدمتون اعشا بوده است، مثلا فرض بفرمایید که قول الاعشا، یا مثلا استشهاد کرده امام به یه شاعر مختل المشاعری که قول الاختل، مثلا به قول او اختل جاهلی که اصلا بر جهل و کفر هم مرده است، اما امام استشهاد به شعر اون هم کرده. شتان ما یومی علا کورها، میبینید مثلا امام آمدن این شعر رو در کجا؟ اونم در خطبه شقشقیه و سیاسی ترین خطبه نهج البلاغه مطرح میکنن. فرض بفرمایید این هم یه نوع از استشهادات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که خیلی محل کلام و سخن است. در اینجا فإن رسول الله، فهماند رسول خدا، کان یقول. خب توجه دارید وقتی مشتقات فعل کون و کان میاد بر سر مضارع، این دلیل بر چیست؟ چرا افاده میکند؟ استمرار رو افاده میکند. و کان یقول یعنی پیغمبر یک مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه نگفتن، پیغمبر مرتب این جمله رو گفتند. و کان یقول، و رسول خدا مرتب می فرمودند. چه می فرمودند؟ ان الجنت، مسلمون ها بدانید، آگاه باشید، ان الجنت، همانا بهشت، حفت بالمکاره، بهشت تحفیف شده است به مکاره و دشواری ها و سختی ها، و ان النار حفت به شهوات، و بهشت و جهنم محفوف شده است به شهوات. حالا ببینید اینجا دو سه تا کلمه داریم، یکی این که اولا ان الجنت حفت، کلمه حفت حفه و محفوف در لغت هنگامی که پیرامون یک شیء رو کاملا شیء دیگری در بر میگیرد، اونی که در مرکزه میشه محفوف، این میشه محفوف. وقتی که تصور کنید یک دانه جواهر قیمتی، یک دانه جواهر قیمتی رو نمیدانم عرض به خدمتون، طلایی را، چیزی رو، اینو اینها که اهل فنن، این دانه الماس رو میگذارن داخل یک پنبه، کاملا پنبه رو گردش فشار میدن، بعد اینو میذارن توی قوطی، میذارن تو گاف صندوق. این جواهر قیمتی الان محفوف شده، حفه به معنای گردا گرد و پیرامون یک شیئی رو کاملا فرا گرفتن و پر کردن. امام فرمود بدانید ان الجنت، نبی مکرم فرمود ان الجنت حفت بالمکاره، بدانید شما اگر بخواید به بهشت برسید اطراف بهشت رو مکاره گرفته است. اینجا کلمه مکاره، کلمه مکاره ممکن است از ماده کره گرفته باشد، ممکن است از ماده کره گرفته باشد. اگر از کره و کرهه باشد به معنای ناپسندی، اگر از کره باشد به معنای دشواری است و سختی و مشکل بودن. هر دو معنا درست است اینجا. بدانید اطراف بهشت رو سختی ها گرفته است. اگر کسی بخواهد پا به بهشت بگذارد باید از تمام این سختی ها بگذره و عبور کند. یعنی رسیدن به بهشت نیاز به عبور از هفت خان دارد. اگر کسی میخواهد به بهشت برسد به سادگی پا به بهشت نمیگذارد. وصول به بهشت دشواری و زحمت دارد. از اون طرف فرمود و بدانید و ان النار حفت بالشهوات، اما جهنم را اگر میخواهید ببینید از کجا میروید؟ از مسیر شهوات. اصلا خود کلمه شهوت، شها یعنی میل، یعنی ماله، کلمه شهوت. اشتها از همین ماده میاد. وقتی شما میل به غذا دارید میگید چی دارم؟ میگید اشتهای به غذا دارم. وقتی میل ندارید میگید اشتهام کور شده، اشتها ندارم. شها و اشتها به معنای کشش و میل است. و اطراف، لذا اون هواهای نفسانی که انسان نسبت به اون کشش داره، نفس، نفس اماره کشش داره، به اینا شهوت میگن. فرمود و بدانید اطراف جهنم رو شهوات گرفته است. این اگر کسی بخواد به جهنم پا بگذارد از مسیر شهوات میرود. به سوی جهنم و انس با جهنم مشکل نیست، چون جهنم جاذبه دارد، جهنمی شدن جاذبه دارد، میکشد، کشش دارد. اما بهشت، تا نگاه به بهشت میکند انسان دشوار میبیند رسیدن به بهشت را. خیلی زیباست این تعابیری که خود قرآن در این باب دارد. گاهی در تفسیر عرض کردیم اصلا مجموعه تعابیری که خداوند در مورد بهشت در قرآن به کار میبرد همه تعابیری است که سربالایی است، رو به بالاست. در قرآن بهشت اون نقطه بالاست. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. بهشت علیون است، اعلا علیین و رفعناه مکانا علیا. تعابیری که در مورد بهشت به کار برده می شود همه تعابیر رو به بالاست. این ماشین ها وقتی که می افتن، مخصوصا این ماشین های 10 تن، این ماشین های چند تن سنگین، تریلی ها، وقتی بار زدن می افتن تو این گردنه های مثلا بدرانلو، بعد این ماشین های سواری پشت سر اینها موندن، اینها میخوان برن، اونها هم نمیتونن برن. این دنده سنگین میزنن، هی دو میزنن، یک میزنن، نمیکشه، کمک میزنن تا میخوان این گردنه رو تمام کنن. وقتی میرسه به بالای گردنه، این ماشین یک راننده و ماشین هر دو با هم نفس میکشن که به این اوج گردنه رسیدن. به گردنه در کلام عرب چه میگویند؟ عقبه میگویند. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. بهشت مسیرش عقبه است. وقتی که انسان به سوی بهشت میرود مسیر نفسگیری است، مسیر نفسگیری است. نیاز به دنده سنگین دارید، نیاز به کمک دارید، نیاز به توجه زیاد به مسیر دارید. حالا اینا رو هم توضیح میدم خدمتتون. اما تعابیری که در مورد جهنم در قرآن داریم چی؟ همه تعابیر گودیه، همه روح گودی است. فامه حاویه. حاویه یعنی چی؟ حاویه از ماده حوی میآید. حوی یعنی رو به پایین آمدن. وقتی شما از رکوعتون میاید به طرف سجود، این رفقه ها میگن چی؟ میگن الحوی للسجود، یعنی سقوط برای سجود. تعابیری که در مورد جهنم وجود دارد همه رو به پایینه. اصلا خود کلمه جهنم رو بعض از لغویون معتقدن عبریه، اما بعضی ها میگن نه، کلمه جهنم فارسیه. از کلماتی مانند سجیل در قرآن کریم که کلمه سجیل فارسی است، منتها تعریب شده. در از سجیل بوده از طرز به خدمتون سنگ و گل، بعد شده سنگل، بعد شده سنجل، بعد شده سجیل، شده سجیل. عده‌ای از لغوی معتقدن که جهنم هم همینطور است. جهنم یا جهنم، یه قبلش چهنم، اونگاه چهنام، چاهنام، این شد فارسی. یعنی خود جهنم میگن این چاهنام است. تعبیر شده است و تحریف شده است به این شیوه در آمده است. تعبیر در مورد جهنم چاه است. گاهی تعبیر کرد میگه شنیدید مثلا ویل این بئرون، بئرون مثلا بئر است، چاه است، مثلا تعبیر این چنینی در مورد جهنم داد. یا مثلا میبینید وقتی که نسبت بهش تعبیر میشود هم درجات عند ربهم، صحبت چی میشه؟ درجه میشود. اما در مورد جهنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صحبت درکه میشه و درکات میشود. از پله ها میروید به بالا، هر پله مقابلتون یک درجه یه. از پله ها میایید به پایین، هر پله زیر پاتون یک درکه یه. رو به بالا رفتن را درجه میگویند، رو به پایین آمدن را درکه میگویند. تعابیر بهشت مدارج است، تعابیر به جهنم درکات است. اینها همین است که وجود مقدس نبی مکرم میگه، به بالا رفتن با دشواری ها و سختی هاست، آب به پایین آمدن این عرض به خدمتون رو به پایین رفتن. و باز چقدر زیبا مثلا فرض بفرمید اصلا و ان منکم الا واردها، به جهنم مورد میگویند. مورد در کلام عرب به جایی میگویند که گود است. وقتی انسان میره کنار آب، چون آب در جای گود جمع میشود، لذا اون محل رو مورد میگن و رفتنش رو ورود میگن. رفتن کنار آب را، آب را ورود میگوین. میخواندید بدان که مصدر اصل کلام است، بعد مصدر رو براتون معنا میکردن. مصدر بازگشت گاو و گوسفند و ابل و چی و چی از آبگاه و آبشخور است. رفتنشون رو ورود میگن، برگشتنشون رو صدور میگوین. چون آب در جای گاو جمع میشه، لذا بهش میگن مورد. مورد. پس جهنم اینطوریست عزیزان، رو به پایین خیلی ساده کسی میره، خیلی انرژی مصرف نمیکنه، اما رو به بالا دشوار است. خب حالا علت اصلی چیست؟ علت اصلی اینه اموری که انسان رو به سوی بهشت میبرد چیه؟ طاعت. خلق الله الجنة لمن اطاعه، خداوند سبحان بهشت را آفریده است برای اون کسی که اطاعت او میکند. و خلق الله النار لمن عصاه، و جهنم آفریده شده است برای طغات و آسیان و عصات، برای اینها آفریده شده. و طاعت خداوند یه چیزی است که به سهولت و سادگی دست نمیدهد. اولا طاعت نیاز به شناخت دارد. انسان اگر میخواد طاعت خدا بکند، باید معرفت حاصل کنه، باید شناخت حاصل کند. و الا انسان ممکنه طاعت و معصیت رو قاطی کنه. و الا وحی آمد سوی موسی و از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ جناب موسی چی شد؟ خود مسلمان نشده کافر شدی؟ چی گفتی جناب موسی؟ چرا این کار را کردی؟ چرا این قضیه را کردی؟ حالا عرضی نداریم که این ماجرا ممکنه حقیقت نداشته باشه، اما مطلبی است برای رساندن بعضی از قضایا. گاه ممکنه انسان اگر بدون معرفت و شناخت در وادی طاعت و عبادت قدم بزنه، نداند که یرید و ان یعربه فیعجمه، به تعبیر اون شعر مغنی، میخواد اعراب کند، اعجام میکند، میخواد چشمش درست کند، ابروش درست کند، چشمش کور میکند. انجام طاعت نیاز به معرفت و شناخت دارد و خود معرفت و شناخت بدون زحمت حاصل نمیدهد، تحصیل نمیشود. یک، برید جلو. بعد طاعت امری است که نیاز به انضباط و نظم دارد. یعنی اگر کسی میخواد مطیع خدا باشه، باید منظم باشه، باید منظم باشه. طاعت بدون نظم نمیشه. اقم الصلاح لدلوک الشمس الی غسق اللیل، باید با تیک تیک ساعت و خورشید طاعتش رو منظم کند. صم للرؤیه و افطر للرؤیه، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هلال ماه دید دهان ببندد، هلال ماه دید دهان باز کند. اصلا طاعت و بندگی خداوند سبحان با نظم هماهنگ، با آنارشیسم و با درهمی و برهمی و شلوغی طاعت و بندگی نمی‌سازد. طاعت انضباط دارد. اگر امیرالمومنین فرمود اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، علتش اینه چون تقوا بدون نظم میسور نمی‌شود. متقی بی‌نظم ما نداریم در عالم. اگر متقی بی‌نظم باشه متقی نیست. تقوا انضباط، اصلا انضباط درونی است که منتهی می شود به انضباط بیرونی. پس بنابراین طاعت خداوند انضباط دارد. انسانی که میخواد مطیع باشه باید امورش منضبط باشه، وقت شناسی داشته باشه، کارشناسی داشته باشه، زمانشناسی داشته باشه، با تمام اینا رو بداند و منضبط عمل کند. سه، طاعت اموری است که با تعقل و عقل هماهنگ می شود. اگر انسان بخواد مطیع خدا باشد، با ابزار و حربه عقل مطیع خدا میشه. یعنی اموری که بندگی در آن وجود دارد، اینها اموری است که باید هماهنگ با تدبر و عقل باشد. و کار کردن با عقل و همگامی با عقل خود دشواری دارد. نفس در این که عقل رو به عنوان امیر بپذیرد چموشی میکند. تا زمانی که عقل به امارت برسه نفس دشواری میکند. رب عقل اسیر و هوا امیر. نوعاً هواها در خیلی از انسانها امیر میشن و عقلها اسیر میشن و خانه نشین میشن متاسفانه. لذا دشواری دارد. چهارم، وقتی انسان میاد تو وادی طاعت و بندگی، توجه داشته باشید، باید تن بده به حقوق و تکالیف. یعنی وقتی انسان میخواد طاعت کند، فقط صرفاً این نیست که یک امتیازاتی بهش بدن، یه بهایی بهش بدن، یه حقوقی بر عهدش میاد، یه تکالیفی بر دوشش میاد. انسان در مسیر بندگی موظف میشه به یه پاس داشتن یه حقوقی. یعنی در مسیر طاعت حدود و حقوق الهی و حدود و حقوق بندگان به انسانها جزء بندگی خداوند و از اجزاء عبودیت و طاعت الهی است. ما وقتی میخواییم به طاعت و بندگی خدا عمل کنیم، یه امور ممنوعه داریم، یه خطوط قرمز داریم و با حد و منع سر و کار داشتن و زندگی کردن برای خیلی از انسانها دشواره. حالا نقطه مقابل شهوات رو که قیاس با همین مراتبی که عرض کردیم بکنید، خب بعد مشخص میشه. وقتی انسان میخواد مطابق با شهوت کار کنه که انضباط نداره، نیاز به شناخت ندارد. اگر کسی میخواد دزدی کند، سرقت کند، اگر کسی میخواد دروغ بگد، آیا باید شناخت و معرفتی حاصل کنه، مدرسه بره که بعد دروغ گفتن یاد بگیره؟ نه، بچه‌ها از 3 سالگی دروغ گفتن یاد دارن. وقتی چیزی میخورن بهش میگن تو خوردی، میگن نه. بعد میرن پوستش تو جیبشه، پوستی شکلات تو جیبشه. آ تو نخوردی، بس کی خورده؟ اصلا اون 2-3 سالگی بچه ها دروغ گفتن بلدن. عرض به خدمتتون نمیدونم، ممکنه حرف زشت زدن رو بلد باشن، ممکنه خیلی کارها، اینا خیلی نیاز به تعلیم و تعلم ندارد، نیاز به معرفت نداره، اینها آسان دست میدهد. انضباط هم نمیخواد. اگر کسی بخواد مطابق شهوت عمل کنه باید منضبط باشه. نه، اینه که میبینید در دنیای امروز دین گریزی اگر برای جماعتی در طول تاریخ بوده است، دیروز و امروز، علتش یکیش اینه، چون عده‌ای از انسان‌ها می‌خوان آزاد بزیند، یعنی می‌خوان افسار گسیخته باشند، انضباط نمی‌خوان. می‌خوان درز به خدمتون قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر. دلشون می‌خواد که رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، کشت مرا. اصلا نمیخوان که وزن داشته باشن، نمیخوان قافیه داشته باشن، نمیخوان عرض به خدمتتون عرض کردم قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود در خور مغز شعرا. دلشون کنه سن. ما میخوام تو بی حساب کتاب بگیم، نمیخوام مثلا حساب کتاب داشته باشیم. یه عده از انسان ها دوست میدارن همینطور افسار گسیخته بگن، هر کجا خواستن بروند، بیایند، بنشینند، برخیزند. خب طبیعی است، این نه انضباط میخواد، نه تعقل میخواد، نه معرفت میخواد و نه حد و حدود میشناسد. کل بهایم مانند چهارپایان و حیوانات، اگر خدا میگه اولئک کل انعام، علتش همینه که رویه و مشی بهیمی است، حیات بهیمی و چهارپایی است. اما طاعت تمام این دشواری ها رو داره عزیز من. اگر کسی میخواد عبدالله باشد، عبدالله بی فکر عبدالله نیست، عبدالله بی شناخت نمیشه عبدالله، عبدالله بدون انضباط نیست عبدالله، عبدالله بدون تعقل و عقل عبدالله نمی شود، عبداللهی که حدود خدا و خلق رعایت نکنه که عبدالله نمیشه. پس باید گفت ان الجنت حفت بالمکاره. پس باید دانست هر کرات ها و اوس باید جور هندوسان کشد. اگر کسی بهشت می خواهد و اگر رضای خدا می خواهد و محاب خدا رو می خواهد، محبوب خدا با اینها جمع میشه و به سادگی دست نمی دهد و عرض به خدمتون این چنین است. از اون طرف اگر کسی جهنم را میخواهد، بسم الله، تمام این مسائل وجود داره درش. خب ببینید، ما وقتی میخواییم دینداری کنیم به ما حقوق میگن، میگن آقا حق پدر اینه، حق مادر اینه، حق فرزند این چنین است، حق حکام این است، حق رعیت این است، میان تمام این حقوق رو برای ما مطرح میکنن. بله در اسلام حقوق متقابل است، یعنی وقتی حق حاکم رو میگن بعد در کنارش حق کی رو میگن؟ حق رعیت رو. وقتی که به شما حقوق والدین رو میگن در کنارش حقوق فرزند رو میگن. وقتی حق زن میگن حق شوهر میگن. یعنی حقوق تهاتری و تقابلی است در اسلام، و به تعبیر دیگر و به تعبیر امروزی حق و تکلیف با هم قرینند و عجینند، از هم جدا نمیشوند. اما این که انسان حق مدار باشد، این خیلی دشوار است. اصلا ببینید قدی از این بالاتر برید، روح و جان دینداری و عبودیت را عدالت و انصاف تشکیل میده. اعدلو و اقرب للتقوا، هیچی نزدیکتر به اصلا تقوا بالاترین قله عبودیت است و نزدیکترین چیز به تقوا چیست؟ عدالت و عدل ورزی است. اعدلو و اقرب للتقوا، با عدل زندگی کردن، انصاف با انصاف زندگی کردن آسانه؟ خیلی مشکل است. اگر امیرالمومنین زمانی حدیث میکردن برای عزیزان، اشق الاعمال ثلاثه، سنگینترین اعمال سه چیز است. امیرالمومنین فرمود همون اولش انصاف الناس من نفسک، اینه که بخوای با مردم با انصاف و عدالت برخورد کنی، خیلی مشکله. پس بنابراین این ساده نیست. لذا امیرالمومنین استناد میکند به سخن پیغمبر، برای که همون اول این جمله رو بگد که در این حالی که خداوند محاب به شما مشخص کرده است، خداوند محبوب ها و مکروه ها رو مشخص کرده، اما بدانید این محبوب ها رو انجام دادن کار ساده نیست، این مکروه ها رو انجام دادن کار ساده نیست. حالا من یه جمله دیگه بگم، بعد یه نکته رو اینجا باید اضافه کرد حتما، والا بحث ناقصه. ببینید در ادامه توضیح گفتار پیغمبر امام فرمود و علمو، بدانید انهما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کرهم، میگن هیچ طاعتی از طاعت های خدا نیست الا اینکه وقتی این طاعت میخواهد انجام شود با کره انجام میشود. یعنی نوعا طاعت الهی رو نفس اماره تحمل میکند، خوشش نمیاد. چرا؟ چون تمام این چهار اصلی که گفتم تو طاعت وجود داره، لذا برای نفس اماره این طاعت ها مشکل است. خب مردم الان میگیرن درس به خدمتون میخوابن، کسی که 12 شب خوابیده است یک شب خوابیده است نمیدونن، با این بساطی که اکثر مردم دنیا دارن. خب بعد حالا به اینها میگن آقا این روز تابستانه، این چنینی و این شبهای کوتاه 10 ساعته، بهش میگن آقا 2 ساعت خوابیدی، بلند شو بلند شو نماز صبح بخون، بلند شو عرض به خدمتون، اگر میخواهی با خدا انس داشته باشی و اگر میخواهی که قر محجل باشی فردای قیامت، قبل از اذان بلند شو، سحر بلند شو. یک ساعت خوابیده است، یک ساعت و نیم خوابیده است، حالا عرض به خدمتون میخواد سحر بلند شه، این میخواد طاعت کنه، این انسان میخواد بره نماز صبح بلند شه، این کار ساده است؟ کره داره، خیلی سخته. این همین عبادات رو بگید، همین عبادات معمول رو بگید و بیاید عرض به خدمتون برسید تا مقامات بالاتر، تا عبادت عارفان، ساجدان، واصلان و اون مقامات عالی، و اونها رو در ذهنتون بیارید و اون مقامات عمیق و کارهای بندگان بزرگ خدا که گاه شنیدید که اینها چه کارهایی انجام میدن، و بعد به ذهنتون میاد چقدر دشوار است. فرمد انه ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کرهن و ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوتن، در کنار هر طاعتی زحمت افتاده است و در کنار هر عرض به خدمتون شهوت، هر معصیتی شهوت، یعنی معاصی کشش داره. شاید باز این رو در تفسیر من استشهاد کردم خدمت عزیزان، قول بو علی سیناست که من لم یهیج حربی و ازهارو و المزامیر و اوتارو فهو فاسد المزاج یحتاج الی العلاج. خب کیه که از چهره و خط و خال و نمیدونم زلف کمان و ابروی کزا و چشم کزا خوشش نیاد؟ به تعبیر بو علی سینا میگه اگر کسی از این خط و خال و این قضايا خوشش نیاد، این مریضه، باید بره پیش روان پزشک درمانش کند. از نمیدونم بعض از صداها و خواندنها و آوازها و تار و تنبورها، عرض به خدمتون خب کی خوشش نیاد؟ این وقتی که میزند اونچنان که میکشد انسان رو به سوی خودش و اینا. یعنی میخوام عرض کنم که نوعاً معاصی جاذبه داره، جاذبه داره دیگه. حالا شاید مقتضی نباشه بحث ما، والا میرفتیم بیرون از درس و کلاس و خدمتون یه سری میزدیم به دنیای امروز، ببینید بیشترین هزینه ها و زرق و برق های دنیا کجا صرف میشه. ببینید هزینه هالیوود چه مقداره در سال. ببینید وقتی صدها میلیارد صرف میشه برای ساختن فیلم، اون هم با چه خصوصیاتی که دارد، اینا رو چی داره میشه؟ این کشش ها برای چیست؟ این جذب ها برای چیست؟ در کنار هر معصیتی شهوت است. شهوت یعنی جذب، یعنی کشش. در حقیقت بسیار تلخ و سنگینی را امیر المؤمنین عریان و شفاف مطرح میکند. خب حالا اون عرضی که من میخواستم بگم اینه، قبل از اینکه دعای امام را بخوانم، امیر المؤمنین وقتی اینو میگد بعد دعا میکنه، چون میدونه کار مشکلیه، لذا باید گفت همتی بدرقه راه کنه طائر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. لذا امیر المؤمنین دعا میکنه، شما را همه رو دعا میکنه، کسانی که میان تو این وادی، میگد فرحم الله امرن، خدا رحمت کند اون انسانی را، اون کسی را که نزع عن شهوته. قبل از اینکه دعای امام رو براتون بگم چی، اگر فرصت شد من اون جمله دیگر رو تکمیلش کنم. ببینید تمام اون چه امیر المؤمنین فرمودند و استشهاد به کلام نبوی کردند و توضیح اون بازگو فرمود که ماحصل کار این شد که خداوند یه محبوب هایی تعیین کرده است، یه مکروه هایی. انجام دادن محبوب های الهی و محاب الهی که نتیجه اون جنت است سختی دارد، و انجام دادن به اصطلاح عمل کردن به شهوات که مقدمه ورود به عذاب و دوزخ الهی آسان است، با کشش با میل، این یه اصله. اما اینو توجه داشته باشید، این حالات انسانی است که هنوز تحت تعلیم و تربیت الهی قرار نگرفته است. امیرالمومنین این نکته که دارن میگن اینو نسبت به نفس سازج و ساده اماره انسان میگند. اینها دیگه از میان برداشته میشود، این حرفا، به این معنا که وقتی انسان تربیت میشه، وقتی انسان دیگه انسان بی تربیت نیست، انسان ظلوم جهول نیست، انسان حلوع نیست، وقتی اون انسان اونچنانی بی تربیت بدون تحت تربیت قرار گرفته نیست و میاد جان انسان و روح انسان با دم الهی و نفخه ربانی آشنا می شود و نفس صاحبان نفس الهی و انبیا و اولیا در گره وجودی انسان دمیده می شه، بعد برای چنین انسانی یک دروغ گفتن به مثابه جان دادن و جان کندن است. برای این انسان یک درهم از حرام خوردن برابر با گذر از عمر و زندگی رو بخشیدن است. یعنی وقتی انسان تعلیم و تربیت پیدا میکنه دقیقا قضیه چی میشه؟ عکس میشه. یعنی اصلا انسان کشش و تمایل به حرام نداره دیگه، انجام دادن حرام براش کرهه. از یه طاعت دست شستن و انجام ندادن طاعت به منزله اینه که، نه اینکه احساس کنید این اختصاص به انبیاء دارد، این اختصاص به خواص اولیاء الله و اوتاد الله دارد، نه نه واقعا هست، در مراتب پایین هم به حمد الله فراوان است. گاه میبینید بر ندامت یک دروغ، بر ندامت از دست دادن و خواب افتادن در یک نماز، گاه انسان بعض از انسانها رو میبیند، بعض از بندگان خوب خدا رو که هرگز خودشون رو نمیبخشند در این مسائل، و وقتی که یه فرصت رو یه موقعیت رو از دست دادن، اینها دنیا دنیا غم و حزن بر دلهاشون وجود دارد که چرا این موقعیت ماه رجب رو از دست دادن، چی شد که نتونستن این روز رو روزه بگیرن، چی شد که نتونستن این مستحب رو انجام بدن، این طاعت رو انجام بدن. اصلا روحیه اینا چی میشه دیگه؟ اون ساختار روحی دیگه، نفس اماره مسیرش گرفته است و کناری رفته است، این تربیت شده است، این نفس مطمئنه الان دیگه، اینها نگاهشون به وجود جور دیگری است، نگاهشون به اعمال جور دیگری است. پس بنابراین توجه داشته باشید، اگر امام میفرماید و اگر نبی مکرم چنین بازگو میکند، این حال انسانهای مبتدی است، اونان که در مبادی امرند، ابتدای کارند. اما اگر انسان اومد در این مسیر قدم گذارد، سلوک کرد، پا نهاد، آشنا شد و طعم این حلوا و این عسل رو چشید، دیگه اونجا قضیه معکوس می شود و مسلم اینطور است. یعنی وقتی که انسان حلاوت انس و و ذکر خدا رو می چشد. وقتی انسان حلاوت طاعت اینه که داریم در پاری از دعاها، خدایا به ما طعم طاعتت رو بچشون. یعنی اگر انسان طعم طاعت رو بچشه دیگه میل به معصیت، به ذائقش معصیت دیگه اصلا طعم نداره، بلکه تعفن دارد، بلکه انزجار دارد. وقتی اهل معصیت رو میبیند و معصیت اینها رو شاهد میشه، بعد این قلبش فشرده میشه، بعد منزجر میشه. اما وقتی اهل طاعت رو میبیند و طاعت اینها رو میبیند، باغ باغ دلش باز میشه، خرسند میشه، مسرور میشه و علاقمند میشه. خب این رو هم پس خاطر مبارک عزیزان باشد که در این بحث وجود دارد. فرمود فرحم الله عمرن، خدا رحمت کند اون انسانی را اگر این چنین است که نزع عن شهوته. فعل نزع وقتی با ان متعدی میشود، نزع عن یعنی انتها عن. انتها یعنی چی؟ یعنی دست برداشتن، منتهی شدن یعنی دست برداشتن. خدا رحمت کند اون انسانی را که دست بر می دارد از شهواتش. و قمع هوا نفسه، و قمع قاف میم عین، میگید قلع و قمع. و قمع هوا نفسه، و قمع می کند اون کشش ها و هواهای نفس. کلمه قمع رو شراح مثلا یا مترجمین نهج البلاغه اینجا به معنای همون قلع دانستند، به قرینه ذهنی قلع و قمع. اما کلمه قمع این معنا رو نداره. کلمه قمع در لغت به معنای الکف و مع القهر. وقتی کسی میخواد بیاد تو یک جایی، عرض به خدمتون این به هر حال لیلة ال، گاهی در بعض از مجالس لیلة القدر دارن، گاهی لیلة القدر دارن به قول بعضی از آقایان. وقتی که لیلة القدر است و بعضی ها میخوان حمله کنن بیان داخل، این جلوشون میگیرند، اینها ردشون میکنن. این میشه چی؟ این میشه قمع، الکف و ملقهر. یکی از آیات تکان دهنده قرآن در مورد عذاب الهی، و لهم مقامع من حدید، و لهم مقامع من حدید. مقامع جمع مقمع، یعنی چی؟ یعنی گرز، گرزهای آتشین بگید. لهم مقامع من حدید برای این جهنمی ها. اون ابزاری که میزنن کسی رو با قهر رد میکنن میشه مقمع. قمع به معنای رد کردن و راندن با جلو چیزی رو گرفتن با قدرت و با توانمندی است. امام فرماید و خدا رحمت کند اون کسی را که قمع هوا نفسه، خیلی قوی و محکم مقابل هوای نفسش میستد، میستد با قدرت جلوداری میکند. فان هذه النفس ابعد شيء منزعا، این نفس انسان از جهت نزوع و از جهت جدا کردن و جدا سازی از شهوات خیلی عرض به خدمتتون سخت است. ابعد شيء، دورترین فاصله ها را دارد، یعنی خیلی باید کار کرد تا بتوان این نفس را از عرض به خدمتتون این شهوات کشید. و مثل بچه ایست که به شیر و پستان مادر انس پیدا کردن، حالا میخوان این بچه را از شیر مادر بگیرن. نفس با شهوات این پیوند ها رو دارد، لذا حاجت به زحمت بسیار است. و انها لا تزال تنزع الى معصیت فی هدن، و این نفس اماره انسان لا یزال و علی الدوام تنزع و نزوع، به معنای همون شهوت و کشش است، کشش دارد به معصیت هایی که این معصیت ها در فضای هواهای نفسانی انجام می شود. یعنی نفس خود به خود و بدون اگر نگاه کنید میلش می کشه به سوی معصیت، میلش می کشه، چون معصیت مطابق با هواست، چون معصیت مطابق با امیال است، میل به سوی آن وجود دارد. نفس آدمی چنین خصوصیاتی را دارد که مرادمون نفس اماره است. خیلی تا اینجا خدمت عزیزان مطلب رو گفتیم. بعد حالا امام راه را به ما نشان می دهد. خیلی عجیبه، واقعا زیبا مطرح می کند امیرالمؤمنین. عباد الله، بندگان خدا، بشنوید از من علی و بدانید راه این که شما بخواید به جایی برسید، راه این که بتونید اون بهشت رو، اون طاعت رو و محاب رو بگیرید و بیابید و با اون عمل کنید چیست؟ کدام است؟ یه اصل بسیار مهمی رو در وادی معرفت و تهذیب و گام نهادن به وادی سعادت امیرالمؤمنین مطرح میکنن که خودش بحث مستقل نیست. انشاءالله خدمت عزیزان باید در بحث بعدی مطرح کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.